در اسلام عقل هنگامی عقل است که تابع و مطیع شریعت اسلام یا کلمه الله باشد. وقتی تابع و مطیع شریعت اسلام یا کلمه الله نیست، عقل نیست. از این رو بود که عطار و مولوی به چنین عقلی میتاختند و میتازند. آنها وقتی بر ضد عقل سرکشی میکنند، به اون معنا بر ضد عقل سرکشی نمیکنند که ما میپنداریم، بلکه عقل را همون شریعت اسلام و یا سایر ادیان نوری میدانند. فقط به ظاهر است که ضد عقل هستند و در حقیقت بر ضد اون شریعت و یا آموزه‌های دینی میباشند. این است که یک بار با دقت توجه به مفهوم آنها از عقل باید کرده شود تا مطلب روشن گردد. اینی که بر ضد شریعت نمیتوانستند سرکشی کنند، اما زیر نام عقل میتوانستند این کار رو بکنند. ولی اساساً عقل آزاد، عقلی که حق موجودیتش را در آن می‌داند که تابع آموزه‌ای و مطلک مکتبی و مطلکی نیست، به خودی خودش اندیشیدن را محدود نمی‌کند. اندیشیدن آن نیست که من به هر چیزی بیاندیشم و هیچگاه به عقل نیندیشم، بلکه درست عقل بیش از همه چیز و پیش از همه چیز خود پژوه است، یا به قول دیگر بازتابنده یا رفلکسیو است. عقل به هر چه می اندیشد فوراً این سؤال را طرح می کند که آیا این اندیشه من این همانی با خود آن چیز دارد، با گوهر آن چیز دارد، یا فقط دیدگاه من از روزنه وجود من است؟ آیا عقل با آنچه می اندیشد فقط حیله و چاره‌ای بیش هست که می خواهد بر آن چیره شود و آن چیز را ببرد؟ یعنی همیشه فکر بردن در جهان هست؟ این است که عقل به خود در معقولاتش در آنچه می اندیشد همیشه حمله می کنه، همیشه دشمنی با آن چیزی می کند که خودش اندیشیده است. این اندیشه ها را برابر با عقل می داند. عقل زنده در برابر عقل منجمد و صفت شده در هر آموزه و مکتبی بر می خیزد. عقل درست دیت با این معقولات که عقل نامیده می شوند می جنگه. عقل با ارسطو می جنگه، با افلاطون می جنگد، با کانت می جنگد، با هگل می جنگد. این حق اوست. من بر هر چه خود اندیشیده ام بر ضد عقل دیروزم به جنگ بر می خیزم و اون را رد می کنم. این است که اندیشیدن عقلی اندیشیدن بر ضد عقل نیست هست. بسیاری از فلاسفه بزرگ هستند که بر ضد عقل سخن گفتند. اونها را ایراسیونالیست می نامند، ولی این یک اصطلاح گمراه کننده است. هر راسیونالیستی ایراسیونالیست است. عقلی که ضد عقل نباشد عقل نیست. این پدیده از کجا سرچشمه می گیرد؟ این از یقین به سرشاری و قنای وجودی انسان سرچشمه می گیرد که در عرفان آن را عشق می نامیدند، ولی ریشه جرف در فرهنگ ایران دارد. چون خدا یا بن آفریننده جهان، خدا در تصویری که ایران داشت بن آفریننده جهان بود که تخمی در وجود هر انسانی می شد. این است که کل همیشه در فرد بود. این است که این کل بیش از اون چیزی بود که در پوسته اش بود، همیشه این پوسته را میشکافت. این پدیده در مفهوم عقل بر ضد عقل بیان می شود. حالا بایستی در دنیا متوجه بود که جهشگاه فلسفه آلمانی که جرب‌ترین فلسفه غرب است کیها بودند، چند نفر از عرفا بودند، یکی به نام مایستر اکهارت و یکی به نام یاکوب بومه. هگل و شیلینگ و سایرین بسیار متأثر از آنها شده هستند و عرفان در ایران هرچند در ظاهر چهره اسلامی دارد ولی در باطن نگهدارنده و حاوی فرهنگ خرمدینی سیمرغی ایران است. این است که با روش دیگر باید سراغ عرفان برویم. صوفیه در ایران ناگزیرند که برای بقای اجتماعی خود این چهره شریعتی خود را دائما به رخ اهل شریعت بکشند، همیشه در زیر نویس عطار و مولوی امثال آنها باید آیه های قرآن را ردیف کنند، احادیث را ردیف کنند. این است که با روش دیگر باید تلنگر به این پیشه فرهنگی و فکری ایران زد، به روش دیگر باید تلنگرهای آنها را دریافت کرد. ما نبایستی به آنچه می آموزند بپردازیم، این سوال طرح بکنیم که چه میگویند. وقتی تقریبا همون محتویات اسلامی را ردیف کنیم و بیرون بیاوریم، نه، بلکه به آنچه ما را می انگیزند. این است که من برای این برای اینی که این روش چگونه آغاز می شود، این روش انگیزشی در مطالعه عرفان یا شاهنامه یا فرهنگ قدیم ایران آثاری نوشتم، از جمله این مفهوم وراء کفر و دین در غزلیات شیخ عطار بود که من در اینجا یک پاره از آن که پیش گفتارش هست میخوانم تا نشان بدهم با این روش ما با چه افکار ژرفی در فرهنگمان آشنا میشویم. پیش گفتار: نقطه آغاز عرفان عشق است، چنان که نقطه آغاز دین و عقاید به طور کلی، اینهایی که در اسلام کفر و دین خوانده می شود، ایمان است. نقطه آغاز دین ایمان است. ادیان نوری عشق را یک مفهوم تابع ایمان می دانند، چه در مسیحیگری، چه در اسلام، چه در یهودیگری. وقتی ما خیلی از یهوه و پدر آسمانی و الله اطاعت بکنیم، آنها رو دوست داریم. محبت و عشق همچین مفهومی است. عشق به مفهومی که عرفان به کار میبرد اونها نمیشناسن. و ویژگی بنیادی عشق فوران و پشاندن است. اون چه فوران میکند و میافشاند، برای آن فوران میکند و میافشاند، چون در آن چه هست نمیگنجد. این است که حقیقت برای عارف که عشق نیروی کشش آن است، در هیچ چیزی نمی گنجد، یعنی با هیچ چیزی عینیت نمی یابد و از مرز هر چیزی می گذرد. هر چیزی موقع هویت و فردیت و شخصیت دارد که مرز داشته باشد. طبعا حقیقت و عشق از مرز می گذرد. این است که برای صاحبان عقاید و مکاتب فلسفی و ایدئولوژی ها، عقیدهشان یا مکتب فلسفیشان عینیت با حقیقت دارد، ولی برای عارف حقیقت عینیت با هیچ عقیده‌ای نمی‌یابد و در هیچ عقیده و معرفتی و فلسفی به ایدئولوژی زندانه نمی‌شود، بلکه از همه برون افشانده می‌شود. با آنها بودن دلیل در آنها گنجیده بودن نیست. این است که گفتگوی ورای کفر و دین، فراچوی کفر و دین، یا به عبارت امروزه ورای عقاید، گفتگوی بنیادی و مایه عرفان است. عرفان می کوشد که هیچگاه استحاله به دین یا عقیده یا مکتب فلسفی یا ایدئولوژی نیابد، بلکه همیشه در دامنه ورای کفر دین، در دامنه ورای عقاید و مکاتب فلسفی و ایدئولوژی ها بماند. حقیقت در هیچ راهی، در هیچ کلمه، در هیچ فردی، در هیچ عقیده‌ای نمی گنجد و با هیچ کتابی و هیچ فردی، هیچ رهبری، هیچ امامی، هیچ پیامبری، هیچ پیری و هیچ عقیده‌ای و هیچ راهی و هیچ گونه منفعتی، یعنی مثلا منفعت طبقه‌ای، حزبی، ملتی، نژادی و جنسی نمی گنجد و هیچ گونه سعادتی، عینیت و انطباق نمی‌یابد. حقیقت را درست در همین عدم انطباق ها یا شکاف ها و درز ها و تنش ها و اختلافات میتوان شناخت. حقیقت را در شکاف انداختن در عقاید و ادیان و ایدئولوژی ها و مکاتب فلسفی و فرو ریختن از آنها میتوان شناخت. این است که مسئله عرفان مانند عقاید مسئله انتخاب یا این یا آن نیست. عرفان نمیخواهد میان عقاید و ایدئولوژی ها و مکاتب فلسفی یکی را برای زیستن طبق آن برگزیند. در عقیده انسان میان این یا آن باید برگزیند. در ایمان انسان باید میان این یا آن برگزیند. یا باید مسیحی باشد یا مسلمان، یا کمونیست باشد یا مسلمان، یا افلاطونی باشد یا ارسطویی، یا هگلی باشد یا کانتی، یا ایدئالیست باشد یا ماتریالیست. او باید میان دو چیز یکی را برگزیند. ولی برای عارف مسئله این گونه طرح نمی شود. او حقیقت را برمیگزیند که نمی شناسد و نمی تواند بیابد و تسخیر کند و در هر چه بجوید و بیابد حقیقت همیشه بیش از آن است که یافته است. حقیقت همیشه بیش از هر مکتبی است که او بیابد، بیش از هر دینی است که او بیابد. از این رو هر عقیده ای و هم از این رو او هر عقیده ای و هم عقیده و همه عقیدتی، هر دینی و همه دینی و هر فلسفه ای و همه فلسفه ای و همزمان با آن هیچ عقیدتی و هیچ دینی و هیچ فلسفه ایست. او هیچ عقیدهی و دینی و فلسفهی را نمیتواند رد و نفی کند و دور بیاندازد، چون هر عقیدهی و مکتب فلسفهی و جهانبینی برای او تجربه از حقیقت است. ولی همیشه حقیقت بیش از آن است که در آن عقیده یا فلسفه یا ایدئولوژی تجربه شده است. او در سیاست منکر لیبرالیست یا منکر سوسیالیست یا منکر کنزرواتیسم نیست، ولی هیچ یک از آنها به تنهایی عینیت با تمامیت حقیقت ندارد. حقیقت از جمع کفر و دین ایجاد نمی شود. یعنی چی؟ یعنی از سنتز کفر و دین، از سنتز ماتریالیسم و ایدئالیسم، از سنتز لیبرالیسم و سوسیالیسم ایجاد نمی شود. حقیقت در همین سنتز هم نمی گنجد و از دو ضد می توان صدها سنتز ساخت، نه آنطور که هگل می انگاشت دو ضد فقط یک سنتز دارد و برعکس تفکر ارسطو میان دو ضد فقط یک میانه نیست. اگر بهترین راه راه میانه باشد، میان دو راه صدها راه می توان کشید و یافت، چون حقیقت نه در راه میانه و نه در سنتز نیز چون حقیقت در راه میانه و در سنتز نیز نمی گنجد. حقیقت جوشنده است. از این رو مقوله عینیت و انطباق محتوی و شکل، مقوله عینیت و انطباق محتوی باشه، با آن سازگاری ندارد. حقیقت با عقیده یا فلسفه و دین همیشه دارای پارادوکس است. حقیقت هم در عقیده و دین و مکتب فلسفی و ایدئولوژی هست و هم در عقیده و دین و مکتب فلسفی و ایدئولوژی نیست. درست در یافتن و تجربه زنده همین ناگنجیدنی بودن حقیقت در دین و در مکتب فلسفی و در ایدئولوژی هست که ما را به حقیقت نزدیک می سازد، نه تجربه عینیت آن عقیده و دین و مکتب فلسفی با حقیقت. چون در این قسمت عینیت یافته، حقیقت زندانی می شود و به زنجیر کشیده می شود و شکل پیدا می کند که ماهیت واقعی حقیقت را که فوران و بیشبی و سرشاری و آفرینندگیش باشد انکار می کند. درست راه مستقیم و راهبر راهزن ما می شود. درست نشان ما را گمراه می کند. درست در جایی که می انگاریم حقیقت را تملک می کنیم، حقیقت را از دست می دهیم و حقیقت از ما می گریزد. چون شکل گرفتن یعنی عینیت یافتن حقیقت با شکل، یعنی نفی طبیعت فورانی و افشانندگی حقیقت. این تفکرات انگیزشی درباره ورای کفردین در غزلیات شیخ عطار در به شیوه فلسفی ادامه پیدا می کند و در این کتاب دنبال می شود که خوانندگان را دعوت می کنم اگر فرصتی داشته باشند با این فلسفه آشنا بشوند.